برم بهتر خواهد شد، چون کاری که من میتوانم شاید ماهی را انجام بدیم به مراتب بهتر شود. برای اینکه من ما شویم باید خیلی هم دیگر پذیر باشیم، به نظریات یکدیگه خود احترام قائل باشیم و احترام داشته باشیم، هم دیگه خود را با تمام کامکاسی هایی که وجود داره بپذیریم و این گونه من بودن و ما بودن خیلی خوب و بدتر میشه.
سلام به شما، اسم عبدالوکیل است. دید من است که منشه ازی از جایی است که ما همه که خوش داریم که مربوط باشیم به یک اجتماع و شناخته شویم و قدردانی شویم از ما، به خاطر این کار انجام میدن و کسایی که فکر کنم داینده یعنی زمینه قدردانی از خود به شکل بسیار وسیع پیش بینی نمیتونن، فکر میکنن که خب باید به چیزای خرد ریزه دست بزنن که احیانا این کارو نکردم اون کارو نکردم یا فرض مثال این چیزا شده که من انجام دادم. اگر احیانا اینا یک آینده بسیار روشنه که من اینا اونم خود اینا به شکل برازندهش شان دادن میشه یا تبارز پیدا میکنه، او را پیش بینی کنن باز به چیزای خرد ریزه وقت یعنی اهمیت نداره دیگه.
بله بسیار خوب استفاده کردیم از صحبت های این دو دوست دیگر. هم دقایق پایانی برنامه هست، فقط من امیر بگم که موضوع هفته آینده ما عکس هست، این که عکس در زندگیتان چقدر نقش داره و شما چقدر سر و کار دارین با عکس.
گلانه
امام علی علیه السلام می‌فرمایند یکی از ترسناک‌ترین وحشت‌ها عجب و خودپسندی است. وقت باقی نمانده دوستان عزیز و ارجمند، شما را تا شنبه و هفته آینده به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بلا ازتان بدور باشه، در آرامش و امنیت باشید. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
بست و غم گرفت چار سویم، بیا ای دوست و بنشین رو برویم، بیا تا قصه غم را شبا، اگر خوابت نمی آید بگویم، اگر خوابت نمی آید بگویم، زمانه این زمانه زمانه این زمانه قدر یادم را
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کشته شدن 7 نظامی در ولایت زابل افغانستان. پنتاگون 13% از عملیات عقب نشینی از افغانستان اجرا شده است. سقوط ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان به دست طالبان. رایزنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تمدید توافق همکاری 3 ماهه با ایران. نامه سردار قاآنی به فرمانده شاخه نظامی حماس، مرحله جدیدی برای مقابله با دشمن آغاز شده است. و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه درباره توافقنامه امضا شده با ارمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری با بنده شجاعی همراه هستید. 7 نظامی افغانستانی در حمله طالبان در ولایت زابل کشته شدند. رئیس شورای ولایتی زابل امروز اعلام کرد افراد طالبان با یک ایست بازرسی نیروهای اردو در شهر قلات مرکز این ولایت حمله کردند که بر اثر آن 5 نظامی افغانستانی از جمله فرمانده آنها کشته و 3 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. عطاجان حق بیان افزود همچنین بر اثر انفجار ماین در این ولایت 2 نظامی کشته و 2 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از عید الفطر در حالی تشدید شده است که مذاکرات صلح استانبول در خصوص افغانستان که قرار بود پس از پایان ماه رمضان برگزار شود در حالی از ابهام قرار دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد تاکنون 13% عملیات خروج عساکری این کشور از افغانستان تکمیل شده است. قرار است که عقب نشینی نظامیان اشغالگر و تروریست آمریکایی از افغانستان بر اساس دستور ماه گذشته میلادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تا 11 سپتامبر تکمیل شود. فرماندهی سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد که 5 تاسیسات شامل پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان را که پیش از این دومین پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در این کشور به شمار می‌رفت، به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده است. اردوی آمریکا به منظور حفظ امنیت نیروهایش چند فروند هواپیمای بمب‌افکن به منطقه اعزام کرده و از اعلام دقیق جزئیات سرعت عملیات عقب‌نشینی اردوی این کشور از افغانستان و تاریخ احتمالی پایان آن خودداری می‌کند. ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست طالبان سقوط کرد. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشات به دست رسیده از ولایت لغمان حاکی از آن است که ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست طالبان سقوط نمود. شاهدان عینی گفته است که نیروهای امنیتی موجود در ولسوالی دولتشاه که آخرین ولسوالی ولایت لغمان در مرز با ولایت نورستان هست و یک منطقه کوهستانی هست، بدون درگیری و مقاومت پوسته‌ها و ساختمان ولسوالی را رها کرده و به سوی شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رفته است و طالبان بدون کدام مزاحمت و مقاومت ساختمان ولسوالی را در تصرف خود در آورده و شاهدان همچنان گفته است که تاسیسات این ولسوالی از سوی طالبان آتش زده شده. گفته میشه که ولسوالی دولتشاه از مدت یک ماه به این طرف در محاصره طالبان قرار داشت، اما از سوی اداره ولایتی لغمان و حکومت مرکزی هیچ کمکی به نیروهای موجود در ولسوالی دولتشاه نرسید و صبح امروز آنها ولسوالی را ترک کردند. از سوی دیگر شاهدان همچنان گفته است که چندین پوسته در ولسوالی علی شنگی ولایت لغمان که بین ولسوالی دولتشاه و شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان موقعیت دارد نیز به دست طالبان افتاده و پرسنل امنیتی از آن عقب نشینی کرده. در این حال جنرال فدایی فرمانده پلیس ولایت لغمان ضمن تایید خبر مذکور گفته است که به زودی وضعیت امنیتی در ولایت لغمان تغییر خواهد کرد و به گفته موصوف که ولسوالی دولتشاه را دوباره تصرف خواهد نمود و همچنان پوسته هایی که در ولسوالی علی شنگ به دست طالبان افتاده نیز دوباره تصرف خواهد نمود. این که وضعیت امنیتی در چند ساعت آینده در ولایت لغمان چگونه تغییر میکند هنوز پاسخ این پرسش روشن نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
37 عضو طالبان در ولایت بلخ کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
ارتشیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 37 تن از شورشیان گروه طالبان در ولایت بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین، مرکز اصلی ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجه از افراد گروه طالبان در حملات هوایی و درگیری با نیروهای دولتی خبر داده است. خبرنامه به نقل از محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین نوشته است که نظامیان افغان با راه اندازی عملیات نظامی در روستای سلیمان خیل شهرستان بلخ استان بلخ موفق شده اند 22 تن از شورشیان گروه طالبان را به هلاکت برسانند و 15 تن دیگرشان را زخمی نمایند. همچنان گفته شده که افراد کشته شده گروه طالبان مربوط به دسته تروریستی ملا سباون و ملا بریالی، دو تن از افراد کلید این گروه در ولایت بلخ بوده اند. خبرنامه یادآور گردیده که این افراد طالبان زمان از زمین و هوا مورد حملات نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفتند که می خواستند یک حمله دست جمعی را بالای پوسته های امنیتی راه اندازی نمایند. خبرنامه قولی وردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در این عملیات نظامی یک قرارگاه نظامیان گروه طالبان و مقادیر سلاح و مهمات و تجهیزات جنگی و چند دستگاه وسیله موتوری متعلق به شورشان مسلح نیز از بین برده شدند. اما خبرنامه از تلفات وارد شده احتمالی به نظامیان افغان چیزی نگفته است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
شبکه پرس تیوی گزارش کرد که دولت آمریکا قصد لغو کامل هیچ یک از تحریم‌ها علیه ایران را ندارد. شبکه پرس تیوی امروز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که دولت آمریکا قصد لغو کامل هیچ یک از تحریم‌های بانکی، مالی و انرژی علیه ایران را ندارد. طبق این گزارش در پایان دور چهارم گفتگوهای ویانا شبکه پرس تیوی مطلع شده است که آمریکا قصد لغو کامل هیچ یک از تحریم‌های نفتی، بانکی، مالی و انرژی را ندارد و دستورالعمل آمریکا صرفاً توقف موقت این تحریم‌هاست. بر اساس اطلاعات موثق پرس تیوی دولت آمریکا قصد دارد در مدت زمانی طولانی و طی مراحل متعدد و گام به گام اقدام به توقف موقت برخی تحریم‌ها، آن هم در بازه‌های زمانی 120 روزه و 180 روزه کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که در حال رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمدید توافق همکاری سه‌ماهه آژانس و تهران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه در این بیانیه با تاکید بر اینکه توافق سه ماهه همکاری ایران و آژانس پابرجاست تصریح کرد که طرفین در حال حاضر در حال رایزنی در خصوص اجرای تفاهمات فعلی هستند و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی روزهای آینده در این خصوص به شورای حکام آژانس اطلاع رسانی خواهد کرد. بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی منتشر شده است که علی‌رغم آن که مهلت تعیین شده ایران برای تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا جمعه منقضی می شود، اما طرفهای برجام هنوز به توافقی به منظور احیای این توافق هسته‌ای دست نیافتند. گفتنی است که سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران دیروز درباره احتمال تمدید توافق ایران و آژانس به شبکه NHK ژاپن گفته بود که تهران بعداً در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد. فردا 21 می توافق همکاری سه ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌یابد. ایران و آژانس روز 21 فوریه با توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه می‌دارد. ایران هشدار داده بود که اگر طی این چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه‌ای به فرمانده گروه کتائب عزالدین قسام شاخه نظامی حماس تأکید کرد که مرحله جدیدی برای مقابله با دشمن آغاز شده است. سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز پنجشنبه در نامه‌ای به محمد الضعیف فرمانده گروه کتائب عزالدین قسام شاخه نظامی حماس نوشت که قدس پیروز خواهد شد و به عهد خود وفادار بودید و به دشمن غاصب طعم ترس و شکست و زلالت را چشاندید. سردار قاآنی در ادامه این نامه نوشت که سلام به مردم شریف غزه که مقاومت را در آغوش گرفته و با اراده و ثبات در مقابل وحشیگری دشمن ایستاده‌اند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نامه تأکید کرد که مردم فلسطین به تمامی جهان ثابت کردند که زنده هستند و مرور سالها نمیتواند باعث فراموشی حق آنها چنان که متوهمان گمان کرده اند شود. سردار قاآنی در ادامه این نامه آورده است که عملیات عظیم سیف القدس که با تمامی گردانها و تیبهایتان آغاز کرده اید مرحله جدیدی در نبرد با دشمن را موجب شده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین تأکید کرد مقاومت با خون و آتش نوشته شده است. معادله‌ای که میگوید دشمن نمیتواند بدون دریافت پاسخی سخت قدس را منزوی کند و حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند که شمارش معکوس نابودی دشمن آغاز شده و هرگز متوقف نخواهد شد. در ادامه حمایت مردم جهان از ملت مظلوم فلسطین، صدها نفر در شهرهای واشنگتن دی سی، برلین و بروکسل علیه خشونت‌های هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در سرزمین اشغالی تظاهرات کردند. بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین، تا دیروز چهارشنبه دست کم 227 فلسطینی از جمله 64 طفل و 38 زن در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 10 می به شهادت رسیدند. مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری سوریه از صبح امروز پنجشنبه در سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک سوریه در کشورهای دیگر آغاز شد. این انتخابات در کشورهای همچون استرالیا، ژاپن، چین، مالزی، اندونزی، پاکستان، هند، عمان، ایران، ارمنستان، قبرس، عراق، اردن، روسیه، بلاروس، امارات و لبنان در حال برگزاری است. شهروندان سوریه ساکن کشورهای مذکور از صبح زود برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه به پای صندوق‌های رأی آمدند. عملیات رأی‌گیری تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی ادامه خواهد داشت. رأی‌گیری از شهروندان سوریه مقیم خارج در تمام سفارتخانه‌های سوریه به جز جرمنی و کنسولگری سوریه در استانبول برگزار خواهد شد، زیرا مقامات این دو کشور تصمیم به عدم برگزاری انتخابات سوریه در داخل کشورشان گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری در داخل سوریه 26 می یا 7 خرداد برگزار خواهد شد. بشار اسد، عبدالله سلوم عبدالله و محمود احمد مرعا سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه هستند. و رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه درباره توافقنامه امضا شده با ارمنستان و همچنین مناقشه اخیر مرزی با ایروان تلفنی گفتگو کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان امروز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر اجرای توافقنامه امضا شده با ارمنستان تاکید کرد. رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه در این گفتگو تنها راه رفع منازعات مرزی با ارمنستان را گفتگو و روش‌های سیاسی و دیپلماتیک دانستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این گفتگوی تلفنی گفت که مسکو تلاش‌های میانجیگری و مشاوره خود را با هدف دستیابی به توافق در مورد تعیین مرز میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه خواهد داد. نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ درگیر شدند. این درگیری با میانجیگری روسیه و امضای یک توافقنامه در 10 نوامبر 2020 به پایان رسید. بر اساس این توافق، کنترل مناطقی در منطقه قره‌باغ که در درگیری‌های بین نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تحت کنترل این کشور درآمده بود، به جمهوری آذربایجان واگذار شد. کشته شدن 7 نظامی در ولایت زابل افغانستان. پنتاگون: 13% از عملیات عقب نشینی از افغانستان اجرا شده است. سقوط ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان به دست طالبان. رایزنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تمدید توافق همکاری 3 ماهه با ایران. نامه سردار قاآنی به فرمانده شاخه نظامی حماس: مرحله جدیدی برای مقابله با دشمن آغاز شده است. و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آذربایجان و روسیه درباره توافقنامه امضا شده با ارمنستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. طالبان با متهم کردن دولت افغانستان به انجام ترورهای هدفمند تاکید کردند که کابل با این اقدامات نمیتواند مانع خروج عساکر خارجی و استقرار نظام اسلامی شوند. طالبان پیش از این نیز دولت افغانستان را به تخریب روند صلح و ترورهای هدفمند متهم کرده بود تا از این طریق برای بقا در قدرت تلاش کند. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره روند صلح این کشور گفت که طالبان اراده‌ای برای صلح ندارد و تمرکز این گروه بر ادامه یافتن جنگ است. عذرخواهی می‌کنم و تمرکز این گروه بر ادامه یافتن جنگ است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که شهروندان خارجی در میدان‌های جنگ این گروه حضور فعال دارند. در این باره همکارانم حسینی و قریشی گفتگویی داشته با آقای سلجوقی و عباس حسنزاده که در این لحظه دعوت میکنم به گفتگوی همکارم حسینی با آقای سلجوقی توجه بفرمایید.
شما در جریان هستین که خب درگیری های شدیدی در ولایات مختلف از جمله ولایت وردک بین نیروهای امنیتی و طالبان و گروه های تروریستی در جریان هست. من میخواستم این سوال از خدمت شما پرسان بکنم که آیا پالیسی دولت افغانستان مبنی بر سرکوب گروه های تروریستی هست یا حملات گروه های تروریستی و طالبان باعث شده که این درگیری ها شدت پیدا بکنه؟
طالبان به صورت غیر اعلام شده عملیات بهاری که قبلا تدارک دیده بودند آغاز کردند. حملات گسترده اینا در سطح ولایات سبب شده که موجب نگرانی ها و تشویش های عمیق مردم در زمانی که آمریکایی‌ها قصد دارند غیر مسئولانه افغانستان را ترک بکنند و خارج باشند ایجاد کرده. از جانب دیگر طالب‌ها می‌کوشند با آغاز مذاکرات صلح که قبلا هم که چند روز قبل هم اعلام کردند که حتما شرکت می‌کنیم در استانبول و دوحه موقف برتر نظامی در میدان جنگ نشان بدند تا بتوانند امتیازاتی که قرار است که در میدان سیاست بگیرن از طریق حضورشان در میادین جنگ تضمین بکنن. از جانب دیگر نشان بدن به دنیا که طالب ها میتونن جغرافیا بگیرن، میتونن نیروهای دولتی رو از حوزه چرها بیرون بکنن، به عنوان یک قدرت نظامی کلان در افغانستان حضور دارن، به تمام جوانبی که میخواهن در مذاکرات صلح تضمین بکنن نتایج گفتگوها نشان بدن که طالب ها بیشتر از 50% جغرافیای افغانستان را به تصرف دارند. لذا عملیات طالب‌ها بیشتر به خاطر امتیازگیری در میدان سیاست خواهد بود. از جانب دیگر بسیار زیاد نیروهای طالب‌ها تشجیه شدند، انگیزه پیدا کردند، از نظر روانی مورال بسیار بالا دارند. از یک جانب آمریکایی‌ها بیرون میشن، از جانب دیگر آمریکا اعلان میکنند که ما دیگر حمایت هوایی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نداریم و بحران افغانستان بحران داخلی خودشان است. جنگ میان نیروهای داخلی در درون افغانستان است، یک جانب طالب، جانب دیگر نیروهای مسلح دولت افغانستان، از جانب دیگر نیروهای دولتی همیشه به تبع سیاست گذاری های صلح طلبانه در مرکز نشان میدن که اراده به صلح دارند، اراده به حل سیاسی دارند. لذا مورال نیروهای امنیتی و دفاعی ما متأثر شده از فضای تصمیم گیری های سیاسی کلان و سفارش و دستوراتی که از جانب همکاران بین ملیشان ارائه می‌گردد. از جانب دیگر نیروهای طالبانشان همیشه تصرف کردن، همان روحیه تصرف و اقتدارگرایی دارند. جنگ به شدت در اکثر نقاط افغانستان ادامه دارد و متأسفانه تلفات انسانی از اون هم بسیار زیاد شده.
شما اشاره کردین به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. خب مقامات آمریکایی در کناری که گفتن ما نیروهای خود از افغانستان خارج میکنیم، اما به دولت افغانستان اطمینان دارن که ما همچنان از دولت افغانستان پشتیبانی خواهیم کرد. شما اشاره داشتن به خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی، دلیل خود میفرمایین؟
خروج غیر مسئولانه اول به این معنا است که به اهداف که آمریکا به افغانستان آمد سبب تشویق و ظهور جنبش ها و جریان های زیاد به نام جریان های مدنی، آزادی بیان، از ارزش ها و دستاوردها، برابری حقوق و غیره ایجاد شد. از جانب آمریکایی‌ها میگفتند ما بر خاطر جنگ بر علیه توریسم، محو مواد مخدر و حکومت داری قوی به افغانستان آمده ایم و حالا که فرصت گفتگوهای صلح است بدون این که هنوز توافق صلح بین طالب ها و حکومت افغانستان ایجاد شد، امریکایی ها افغانستان را ترک میکنند. این ترک است که مبتنی بر توافقنامه میان خود امریکایی ها و گروه طالبان که قبلا بهانه برای آمدن آمریکا به افغانستان شد و امروز مستقیما درگیری میان حکومت و طالب ها وجود داره، آمریکایی‌ها افغانستان ترک میکنند. غیر مسئولانه برای ما به این معنا است که افغانستان را با یک محیط پر از مناقشه و تنش و جنگ باقی میگذارند و از افغانستان خارج میشوند. این مسئله میشد به حالت بهتر مدیریت شود. آمریکایی‌ها افغانستان را ترک بکنند، مشروط بر این که گفتگوهای صلح به نتیجه میرسید، خشونت‌ها کاهش پیدا میکرد، جنگ توقف میکرد، آتش بس میشد، مشارکت سیاسی طالب‌ها با دولت جمهوری افغانستان اسلامی افغانستان تضمین میشد، نیروهای خارجی افغانستان ترک میکرد. حالا هم بدون از اینکه به این قضایا پرداخته شود، به قضایایی که در اون منافع ملی افغانستان، منافع مردم افغانستان، مصالح اولیای کشور در اون مطرح هست، به هیچ عنوان برای آمریکایی‌ها نه مطمع نظر بوده و نه اهمیت داشته. آنها بیشتر به فکر خروج نیروهای خود هستند. ایجاب میکنه مبتنی بر هم پیمان همکاری های استراتژیک، پیمان های امنیتی که با افغانستان داشته، قدر اونها تمکین میکرد تا زمانی که یعنی گفتگوهای صلح به نتیجه میرسید، باز بعد افغانستان ترک میکرد. حالا آمدن به افغانستان، افغانستان به یک میدان جنگ بزرگ تبدیل کردن، افغانستان به یک میدان صحنه درگیری و آتش و خون و جفا و بدبختی تبدیل شد. به بهانه آمریکا توریست‌ها به افغانستان متراکم شدند، تکاثف حضور توریست‌ها در افغانستان بیشتر از خاورمیانه حتی شده است. بدون شک طالبان هم به انگیزه مقابله بر علیه حضور آمریکایی‌ها جنگ کردند، بسیج شدند، اونها حالا تشجیع شدند بیشتر. یک بارگی آمریکا افغانستان را ترک می‌کنند، میمانه حکومت افغانستان، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با او امکاناتی که کاملا با نمیتونه پاسخگوی دوامدار در برابر یک جنگ پاتیزانی و چریکی باشه که اندازه طالبان ایمان بشه. لذا خروج آمریکا با این یک تحلیل نزد ما تحلیل غیر مسئولانه است و بدون شک وقتی آمریکا افغانستان ترک میکنند، با تمام اعلامشان که ما حمایت سیاسی میکنیم، حمایت دیپلماتیک میکنیم، حمایت مالی میکنیم از افغانستان، اینها نمیتونه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ما که یک بار به میدان جنگ تنها ماندن انرژی ببخشه، انگیزه ببخشه تا ای که به هر صورت در مقابله با این جنگ شدید جغرافی های بیشتر از دست ندیم. نه به این معنا که حکومت و نظام سقوط کنه، ولی درگیری ها و تشنج سخت قادی بسیار زیاد شده و حل از خطر تلف شدن انسان های بیشتر محتمله.
به صورت کوتاه بفرمایید که شما چشمانداز چگونه میبینین؟ آیا مذاکرات صلح به نتیجه ملموس خواهد رسید یا جنگ ها همچنان تشدید خواهد شد؟
آنچه که طی ماهای اخیر نشان داده شده است که طالب ها اراده برای صلح ندارند، اما تصمیم برای پیوستن به بنام جلسات مذاکرات دارند. گویا برند و یک نوع سرگرمی سیاسی ایجاد بکنند و او هم به خاطر که موقف جایگاه سیاسی خود در بین کشورهای منطقه و نیروهای و قوت‌های بین‌المللی دیگه نشان بدن که طالب‌ها میتوانند با یک میتوانند در میز مذاکره برای صلح هم شرکت برن، اما اراده ای برای صلح ندارند. نه طرح صلح از جانب آنها اشاره شده، نه کدام عقب نشینی و انعطاف از موازی کاملا جنگیشان برطرف شده، نه هم با همون زاویه و نگاه تند ایدئولوژیک و سنتیشان از نظام، ساختارها، روابط اجتماعی و غیره تغییر کرد. لذا طالب ها چون هنوز اعتقاد جدی به روند حل صلح آمیز قضیه ندارن، لذا جنگ ها باید از جانب دیگر در میادین شدت پیدا بکنه. بدون شک ما روزهای آینده روزهای پرتنش خواهیم داشت. بر مستوای افکاری که امروز از هر طرف در حقیقت تخریش شده نسبت به مسئله صلح، طالب ها میدان جنگ فشار بیشتر خواهند آورد، مردم بیشتر متعزی خواهند شد و عاقبت صلح جریان و روند صلح هم یک عاقبت مبهم و پیچیده ای داره که به هیچ عنوان مردم افغانستان امیدهای روزهای گذشته خود نتانستن نگاه بکنن نسبت به روند مذاکرات صلح. محتمل این است که باز گفتگوهای صلح طولانی تر شد، جنگ همچنان ادامه داشته باشه، جغرافی های بیشتر گویا دست به دست بشه و انسان های بیشتر تلف شد. این نگرانی مردم افغانستان است و ما هم از این بابت بسیار سخت نگران است.
بله، گفتگوی همکارم حسینی بود با صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، در خصوص صحبتی که اخیراً طالبان گفتن و دولت افغانستان متهم کردن به این که با انجام ترورهای هدفمند میخوان مانع خروج عساکر خارجی از افغانستان شوند. در همین زمینه گفتگوی همکارم قریشی با عباس حسن‌زاده را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، علت گسترش جنگ در نقاط مختلف افغانستان در شرایطی که نیروهای خارجی آمادگی بیرون شدن از کشور را دارند و شماری هم بیرون شدن و سخن از گفتگوهای صلح می‌رود چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همانطوری که شما میدانید، با توجه به مسئله نشست صلح در استانبول که باید خیلی زود برگزار میشد به تعویق افتاد و بعضی از شرایطی که طالبان مطرح کردند که باید نیروهای خارجی به ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج بشه و همچنین بعضی از توافقنامه‌ای که در معاهده بین آمریکا و طالبان به وجود آمده بود مبنی بر آزادی زندانیان طالبان از بند حکومت، تا هنوز بعضی از این توافقنامه‌ها اجرا نشده و به همین خاطر طالبان اصرار دارد بر جنگ تا از طریق جنگ فشار بیاره، هم قدرت نمایی بکنه که در نشست استانبول امتیازات بیشتر بگیره و سهم در مسائل سیاسی آینده افغانستان داشته باشه و همچنین زندانیان خودشان را که گفته میشه 7000 زندانی در بند داره در افغانستان اونها آزاد بشه. این جنگ ها را در افغانستان تشدید کرده و ما شاهد خشونت های بیشتری بعد از 3 روز آتش بسی که اعلان کردن در اقصا نقاط افغانستان، در ولایت ها، در ولسوالی ها هستیم، در شهرها، که این نشان دهنده این است که طالبان میخواهند از طریق جنگ و خشونت امتیازات بیشتری در نشست آینده استانبول بگیرند.
به نظر شما تداوم درگیری ها، انفجار و انتحار چه تأثیری میتونن روی روند صلح بگذاره؟
تداوم جنگ و انفجار و انتحار نه تنها افغانستان به سوی صلح نزدیک نمی کنه، بلکه فاصله ها و بی‌اعتمادی ها را در بین طالبان و حکومت بیشتر می کنه و جنگ ها را تشدید می کنه. و از طرف دیگر حکومت نیز برخی از مسائل را که دست می زند این روزا، انتصاب بعضی از والی ها در بعضی از ولایت ها و واکنش هایی که بعضی از اقوام در ساحات مختلف کشور انجام می‌دهی، مسائل ناامنی را و بی‌ثباتی را بیشتر تشدید می‌کنه. در شرایطی که افغانستان نیازمند به صلح آرامش داره و حکومت باید با طالبان کار خود را یکسره بکنه، باید افرادی که در کنار حکومت هستند، اینها باید با همدیگه یک اجماع ملی را به وجود بیارند تا در مذاکره آینده افغانستان برای صلح تأثیرات خوبی داشته باشد. اما این حرکات باعث ضعف موضع‌گیری های حکومت در آینده میشه و فاصله مردم از حکومت بیشتر میشه و این میتونه که به نفع طالبان و افرادی باشه که در مقابل حکومت در حال جنگ هستند، که اونها هم دارای پشتوانی و عوامل خارجی ها هستند و برخی از کشورهای منطقه و همسایه از اونها حمایت میکنند تا در افغانستان صلح آرامی به وجود نیاید و حکومت افغانستان در این مسیر باید اقتدار خودش را حفظ بکنه، از موضع واحد در آینده صلح افغانستان در حال مذاکره باشه که اگر از موضع ضعف صحبت بکنه باز هم طالبا مطالبات و امتیازاتشان بیشتر خواهد شد.
پاکستانی ها میگویند که از روند صلح افغانستان حمایت میکنند، اما در نامنی های کشور انگشت انتقاد به طرف پاکستان میرود. دلیل امر در چیست از نظر شما؟
طور که شما آگاهی دارید، اصل اساسی به وجود آمدن طالبان از سوی کشور همسایه جنوبی ما بیشتر برای مداخلات در داخل افغانستان و همچنین ناامن کردن افغانستان به خاطر اینکه یک کشور مقتدر و یک حکومت با اقتدار بر سر قدرت در افغانستان به وجود نیاید به وجود آمد و تأسیس شد و پاکستانی ها با اهدافی که دارن حاضر نیستن که در افغانستان یک حکومت قابل قبول یک حکومت قوی و قدرتمند به وجود بیاید تا اینکه اونها هم مسائل و موضوعاتی که دارد در مسائل و مشکلاتی که فیما بین افغانستان و پاکستان وجود دارد همانند خط دیورند که این مسئله اختلافی سالیان متمادی و طولانی در مرزهای دو کشور هست و اقوام افغانستان هم از همدیگه جدا کردن این مسائل و اختلافاتی که وجود داره فکر میکنم با ناامن کردن پاکستانی ها بیشتر نفع میبرن و به همین خاطر تلاش میکنن که در افغانستان یک حکومت با اقتدار به وجود نیاید و صلح و آرامش به نفع پاکستان نیست بر زمین ها. لذا وقتی مسائل اختلافی و انتحار و خشونت در افغانستان پیش میاد، انفجارها پیش میاد، بیشتر انگشت انتقاد به سوی پاکستانی ها هست با توجه به همون انگیزه ها و اهدافی که داره. امیدواریم که در قضای صلح افغانستان پاکستانی ها بیشتر از خود حسن نیت نشان بده و صلح در افغانستان به نفع همه کشورهاست و ناامنی و انتحار و خشونت به نفع کشورهای دیگه هم نیست و دامنگیر اونها هم خواهد شد.
تشکر میکنم جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، از این لحظه با شما هستیم با مجله دوی این سرویس خبری. از ابتدای شروع کرونا تا کنون 565,000 بسته اقلام بهداشتی بین اتباع افغانستان مقیم ایران هنگام ورود آنان به کشور خود در گذرگاه مرزی دوغارون توزیع شده است. رئیس جمعیت هلال احمر تایبا در نزدیکی مرز ایران و افغانستان گفت که این اقلام شامل ماسک و انواع مواد ضد عفونی کننده است که در 3 مرحله در سال گذشته بین اتباع افغانستان توزیع شد و در حال حاضر مرحله 4 توزیع این اقلام نیز در این گذرگاه زمینی در حال انجام است. هادی رمضانی با بیان این که تمامی اتباع افغانستان که قصد ورود به کشور خود را دارند باید آموزش پیش آگاهی از خطرات ماین را بگذرانند گفت هر یک از مهاجران افغانستانی که در اثر جنگ، بلایا یا بیماری کرونا از خانواده خود جدا شده یا آنها را گم کرده و به خدمات بازپیوند خانواده نیاز داشته باشند می تواند با نزدیکترین جمعیت هلال احمر و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تماس بگیرد و نیروهای امدادی در ایران و افغانستان به درخواست‌های آنها رسیدگی خواهند کرد. مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین جمعیت هلال احمر تایباد در مرز دوغارون تنها واحد آموزشی در این زمینه در ایران است که آگاه سازی اتباع خارجی را به طور رایگان انجام می دهد. از ابتدای امسال تا کنون افزون بر 52,685 نفر از اتباع کشور افغانستان که از طریق معبر زمینی دوغارون به کشور خود عزیمت کردند از خدمات و کلاس های آموزش پیش آگاهی از خطرات ماین استفاده کردند. حدود 15,000 داوطلب کانکور در ولایت بلخ برای راهیابی به دانشگاه ها در این رقابت علمی شرکت کردند. گزارش کاظم حیدری تکمیل کننده این خبر خواهد بود.
هزاران تن از داوطلبان کانکور در ولایت بلخ برای راهیابی به دانشگاه ها در یک رقابت علمی شرکت کردند. با گفته خلیل الله کلیوال رئیس دانشگاه ولایت بلخ در امتحان کنکور امسال نزدیک به 15,000 داوطلب که همگی از همین ولایت می باشند شرکت نمودند.
امتحان کنکور سال 1400 در 3 روز برگزار می شود دانشگاه بلخ. در مجموع 14,886 تن ثبت نام کردند. تمامشون از ولایت بلخ هستند به استثنای امتحانی که در تایم بعد از ظهر روز جمعه گرفته میشه که او از بستای تذکری الکترونیک است که هم داوطلبا از سمنگان است و هم از بلخ.
کلیوال افزود که دانشگاه بلخ در 16 دانشکده‌ای که در رشته‌های مختلف دارد فقط قادر است از این تعداد شرکت کنندگان 6000 تن آنان را جذب نماید. رئیس دانشگاه بلخ از بالا رفتن کیفیت تدریس و افزایش ظرفیت‌های علمی در این دانشگاه در مقایسه با سال‌های گذشته نیز سخن گفت و افزود:
با اطمینان به شما گفته می‌تونم که نسبت به چند سال گذشته ظرفیت کادر علمی ما به مراتب شکل تصاعدی بالا رفته و هم خاطر ازی بوده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت تحصیلات عالی زمینه فراگیری ماستری و دکترا را برای اساتید بیشتر فراهم ساخته. فعلا رقم دقیقی از استادای ما که مقطع ماستری و دکترا حدود 108 تن، این با تناسب ازی که ما 430 تن استاد داریم یعنی تقریبا 25% زیاد در مقطع تحصیل است.
در همین حال مصطفی زیبودین یک تن از جوانان شرکت کننده در امتحان ورودی به دانشگاه خرسندیش از این روز پرخاطره دوران تحصیلیش را بیان نموده در صاحب با رادیو دری گفت:
امروز با خاطر امتحان کنکور اومدیم که خواستم ده هیجان انگیز دارم دیگه که ببینیم کمک استرس هم داریم ان شاء الله سر امتحان که ببینیم خواندیم در اومدگی کنکور هم خواندیم ان شاء الله موفق میشیم.
زیبودین آرامش و امنیت در کشورش و کامیاب شدن در رشته دلخواهش را از آرزوهای مهم زندگیش دانست و خواستش از دولت مردان افغانستان و مخالفان مصالح دولت را این گونه بیان کرد:
از سیاستمدارای ما تقاضا می‌کنم که باید اول امنیت تامین کنه، امنیت تامین شد انشاءالله کلش از کشور رفت میکنه. از مخالفین مثلا دولت همی که آتش بس کنن برای همیشه 3 روز 4 روز 5 روز چی و معنای نداره، باید همیشگی آتش بس کنه که تا چی بیادر در بیادر باید دست به دست بدین تا که افغانستان خود پیش رفت.
خانم فاطمه حیدری یکی دیگر از داوطلبان شرکت کننده در امتحان کنکور است و در عین حالی که در مصاحبه با رادیو دری از نداشتن آمادگی کامل برای شرکت در امتحان کنکور سخن گفت افزود:
آمادگی خو چی دروغ بگویم مخاطب زیاد نگرفته، متوسط است. رشته دلخواه من زبان ادبیات انگلیسی است، دیگه اداره و پلیسی هم است، دیگه بیولوژی است، دیگه فیزیک است.
چه امیدوار هستی که انشاءالله کامیاب شوی؟
80%.
خب چه آرزو داری برای آینده خودت، برای آینده کشور و وطنت، برای سایر جوانان کشور؟
آرزوی میست که بتونم یک جوان موفق شم در کشور خود، در سر خود ادامه بتونم. در این شرایطی مثلا افغانستان که داره در خواندن اونقدر مناسب نیست، خصوصا برای دخترها امکانش نیست، بعضی فامیلا قیدی رستن اجازه نمیتن که مثلا برن پانتون یا کورس یا درس خوانن. ما هم دیگه امیدی دارم اما بزنیدیم خبر ندارم.
این بانوی جوان نیز خواستش از دولت و مخالفان مسلح را این گونه بیان میکند:
از دولت خود تقاضا دارم که امی قومگرایی را گم کنن، صلح آرامش را بیارن تا بتون امی جوانای ما درس خود بخونه و دستی خود پیش ببره دارامی و دستا. از مخالفین دولتی را تقاضا دارم که امی جنگ بس کنه، دهشت افغانی را بس کنن، امی تقاضا دارم که دیگر صلح بیارن در خانه.
و اما خانم فرح عزیزی یک تن از والدینی که دختر خانمش برای شرکت در امتحان کنکور به محل برگزاری امتحانات آمده است در مصاحبه با رادیو دری برای همه جوانان شرکت کننده در امتحان کنکور آرزوی موفقیت دارد. خانم عزیزی همچنان امیدوار است که کشورش پس از جنگ‌های طولانی مدت به یک صلح سراسری دست یابد تا جوانان افغانستان بتوانند با خیال راحت و در فضای کاملا امن درس بخوانند.
آرزوی هر مادر هر شهروندی کشور است که صلح باشه، آرامی باشه، چی مسائل است چه هر کس دیگه که از تقاضای هم نهارمی بتونه اگر مسئله از درس خدا اگر هر کس بکار تا وظیفه خدا پیش ببرن و از دولت مردای ما آرزوی ما میست که توجه جدی اگر دیگه اصلا خوب داره.
گفتنی است که امتحان کنکور در ولایت بلخ تا 3 روز برگزار خواهد شد که روز اولش امروز بود و روز سومیان شنبه آینده برگزار خواهد شد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
با آرزوی موفقیت برای جوانان افغانستان. شبکه اجتماعی فیسبوک حساب کاربری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری آوا را به مدت یک ماه مسدود کرد. شبکه اجتماعی فیسبوک در ادامه سیاست‌های محدودگرایانه و ضد آزادی بیان خود در سال‌های اخیر برای چهارمین بار حساب فیسبوکی سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس این رسانه را در 4 ماه اخیر از 27 ثور یا اردیبهشت 1400 به مدت 30 روز مسدود کرده است. سال گذشته نیز شبکه فیسبوک حساب پیشین حسینی مزاری و همچنین صفحه خبرگزاری آوارا با داشتن صدها هزار دنبال کننده غیر فعال و حذف کرد. گفتنی است که این اقدام فیسبوک در حالی است که دفتر ریاست کل مرکز تبیان و خبرگزاری آوا در پیامی در واکنش به هدف قرار گرفتن مرکز استقرار رسانه‌های بین‌المللی در غزه و سکوت ننگین غرب در برابر این جنایت، نقض آزادی بیان و حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی و غرب به ویژه آمریکا در فلسطین و همچنین اعمال محدودیت در صفحات اجتماعی از جمله فیسبوک برای فعالان حامی فلسطین به خصوص حساب کاربری ریاست مرکز تبیان و خبرگزاری آوا این حملات را محکوم کرده است. و وزارت صحت عامه ایران از فوت 229 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. این وزارتخانه امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته با فوت 229 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته شمار فوتی ها به 77994 نفر رسید. وزارت صحت عامه ایران همچنین گزارش داد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 12428 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 2,804,632 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 2,290,613 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام کرد که 18,551,061 آزمایش تشخیص بیماری کووید 19 در کشور نیز انجام شده است. وزارت صحت عامه ایران اعلام کرد تاکنون 2,366,895 نفر دوز اول واکسن کرونا و 439,293 نفر هم دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 2,806,188 دوز رسید. هفت و 30 دقیقه به وقت تهران و کابل، انشالله بخش بعدی خبرها را تقدیم خواهم کرد. وقتتان بخیر.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با گزارش ویژه امروز در خدمت شما عزیزان هستم. من محمد باقر حسینی و نگاهی داریم به علل ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به باریکه غزه. با ما همراه باشید. بر اساس گزارش برخی خبرگزاری ها، امریکایی ها برای بار چندم از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که به جنگ علیه غزه پایان دهد. اما نتانیاهو به آنها پاسخ داده که ارتش اسرائیل برای هدف قرار دادن اهداف خود در باریکه غزه به 2 تا 3 روز زمان نیاز دارد. روز سه‌شنبه نیز نتانیاهو در یک پایگاه هوایی اعلام کرد که حملات به غزه تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. درباره ادامه حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه چند نکته حائز اهمیت است. نخستین مسئله در این باره این است که با وجود اینکه اسرائیل از زمین، هوا و دریا غزه را هدف شدیدترین حملات خود قرار داده است، اما به اهداف مورد نظر خود نرسیده و نتوانسته اهداف مورد نظرش را نابود کند و به همین دلیل به دنبال به دست آوردن دستاوردی حتی اندک برای پایان دادن به جنگ است تا در بعد منطقوی و جهانی آبروی رفته خود را بازگرداند و نیز بنیامین نتانیاهو که با بحران داخلی مواجه است بتواند از آن در جهت اهداف شخصی خود و برون رفتن از بحران بهره برداری کند. اما با وجود این حملات شدید، موشک‌های فلسطینی همچنان با قدرت بیشتر فیر می‌شوند که این گواهی بر این است که اسرائیل موفق به تحقق حتی بخش کوچکی از اهداف خود نشده و به دنبال پایان آبرومندانه برای جنگ است. دومین علت به آبروی رژیم صهیونیستی در بین کشورهای عربی برمی‌گردد که وارد عادی سازی با آن شدند. این کشورها اسرائیل را مدافع و حامی خود قلمداد می‌کردند. به همین علت به عادی سازی رابطه با آن اقدام کردند تا بنابر تصور غلط خود این رژیم در برابر تهدیدهای داخلی و مردمی و نیز خارجی از آنها حمایت کند، حالان که اکنون این رژیم خود در برابر گروه‌های فلسطینی دچار شکست بی‌سابقه شده است. در این چارچوب روزنامه صهیونیستی هارتس در شماره دیروز خود جنگ علیه غزه را بدترین شکست اسرائیل در طول تاریخ آن توصیف و تاکید کرد که باید هر چه سریعتر متوقف شود و افزود که این جنگ آماده نبودن ارتش و استیصال آن را نشان داد. در این باره دولت آمریکا نیز که ابتدا خواهان پایان یافتن جنگ بود اما بر اثر فشار لابی صهیونیست به حمایت از این تجاوزگری برای تحقق اهداف آن پرداخت. واشنگتن در این چارچوب از تصمیم خود برای فروش موشک‌های با دقت بیشتر به ارزش 735 میلیون دلار به اسرائیل خبر داد و همچنان نیز مانع از صدور حتی یک بیانیه معتدل در شورای امنیت علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی می‌شود. سومین علتی که سبب شده است اسرائیل و نیز آمریکا و حامیان آن به دنبال ادامه حملات به غزه با شدت و وحشیگری باشند این است که در صدد سنجش توان غایی گروه‌های فلسطینی و شناخت توانایی آنها هستند. اسرائیل به دنبال این است که با تشدید حملات گروه‌های فلسطینی نهایت توان خود را نشان دهند، زیرا بر این اعتقاد است که این گروه‌ها موشک‌های پیشرفته‌تری در اختیار دارند و در نتیجه در صدد برانگیختن آنها برای استفاده از چنین موشک‌هایی است. افزون بر علل فوق، علت چهارمی نیز میتوان متصور شد و آن این که اسرائیل تلاش میکند با ادامه حملات و هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات شهری و ایجاد ویرانی گسترده در غزه، افکار عمومی غزه و فلسطین و در ابعاد گسترده‌تر افکار عمومی ملت‌های عرب را علیه گروه‌های فلسطینی برانگیزد و این گروه را مسئول ویرانی‌های به عمل آمده در غزه معرفی کند. نظرات و دیدگاه‌های دکتر دلجو حسینی، دیپلمات سابق افغان و از تحلیلگران مسائل بین الملل مقیم نروژ را می‌شنویم.
به نام خدا، واقعا بار دیگر صبحات و درندگی و وحشیگری و موقت بودن رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد. اولا اینکه ببینیم یک دولتی که ادعا میکنه و تمام زرادخانهای عظیم خودش با گنبد آهنی هر شب 60 حمله مرگبار هوایی در برابر یک ملت پابرنه و در محاصره کامل سالهای سال، آیا جهان چی قضاوت میکنه؟ شکست است یا نیست؟ به اسرائیل فهمانده شده که اسرائیل بفهمه که به هیچ وجه من رجوع بدون صلح نمیتونه در این منطقه آرام باشه. خودش این لحظات آخر درک میکنه با کشتن زنها و بچه ها و اطفال مسئول. نمیشه که یک ملت مرعوب بسازه، یک ملت تقریب میشینه نمیکنه، ملت روز بروز نبتر شده. اگر از جنگی که آخرین بار صورت گرفته تا حالا در نظر بگیریم، خودشان میگه که بله، و روزنامه های داخل صهیونیست میگه که اینها به مراتب قویتر و نیرومندتر شدن در حالی که در محاصره بودن، در حالی که تمام چیز بر رویشان قطع بوده، در یک منطقه کاملا منظمی به سر کردن. اما علاوه بر استادگی، حالا در حدود 10 روز است که اینا در زیر باران مشک و آبهای مهای بمباران سنگین سنگینی که به کشورهایی که صاحب ارتش و ارتش منظم و سایر امکانات نمیتونه تحمل کرده ولی اینا تحمل کردن، نشانگر ایست که رژیم سیونستی به خوبی کنه که نمیتونه به هیچ وجه نمیتونه بارامش برسه، به هیچ وجه نمیتونه، ولو که امریکا صد مرتبه دیگر هم فیصله های شورای امنیت به نفع اسرائیل آمیتو کنه، سه روز، چهار روز، سه جلسه، چهار جلسه شورای امنیت امریکا به اصطلاح ویتو کرد و نگذاشت که اونجا فیصله و حیاتش بس به وجود بیاید، ولی نشان داد که در بین خود امریکایی ها، در بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات به شدت در موضوع فلسطین و اسرائیل هم اختلافات وجود داره و ایده درک کردن که اسرائیل یک رژیمی فرتوت و یک رژیمی زرگو و دکتاتور و ظالمه، بجز با کشتن و شعار میده، جز شعارش جز کشتن چیزی نیست، اصلا در طول نمی 60 ساله که او سرزمین ها را قصد کرده گرفته یک